بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف، masaf.ir.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسلم المستودع فيها وبعد ما أحاط به أمور. أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن اعیاد شعبانیه رو خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، همچنین پیشاپیش 14 و 15 خرداد رو هم تسلیت عرض میکنم. با توجه به اینکه جا کمه و همه رو بیرون بودم و عده پشت در ایستاده بودن و اکثری از خانم هم اعتراض میکردن، من حق روشید هم اونتاها دیگه دوستان همون تلاشش رو کردن، این فضا همین قدر. من بابت اینکه خود صدام به قولی گرفته است عذرخواهی میکنم. امیدوارم حالا اگه اذیتتونم کرد ما رو ببخش. خب بسم الله نمیدیسی بیشتر دیگه من فعلا نمیخوام بس کنم، نمیخوام بس کنم. حالا با این وجود اگر دوستان صدا رو فکر میکنم میتونم بهتر کنم، بهتر رو کنم میتونم صدا رو باز کنم، صدا بسته است. جلسه‌ای که در خدمت شما هستیم و موضوعش موضوع مهمی است. بنده جسته گریخته صحبت کردم راجع به این موضوع. حالا اینجا بخوام یک بسته‌ای به قول یک پکیج به قول حالایی‌ها مفصل‌تر در مورد این مسئله صحبت کنم. اون هم ماجرای اسرار غیبت. چه دلیلی داره که امام غایب بشه؟ پیامبر غایب بشه؟ ما داریم دیگه، هم پیامبر غایب داریم هم امام غایب. قرآن هم تایید کرده، قرآن تایید کرده غیبت حضرت مسیح و روایت های فراوان و آیاتی که تفسیر شدن بر غیبت آقا صاحب الزمان. آیات فراوانی در قرآن داریم وعده این رو داره که روز این زمین روی عدل، عدالت و سلم و سلامت و راحتی و آسودگی و صلح و صفا رو خواهد بود. وعده داده شده و نورید و ما میخوایم. نورید تو زبان عربی خواستن یک طرف است، میگه میخواد بخواد میخواد نخواد، من خدا تصمیم گرفتم. و نورید ان من علی الذين استضعفوا في الارض جعلهم العائم و نجعلهم الوارثين. اینا به ارث خواهند برد زمین. چه کسایی؟ اون کسانی که مستضعف میشن. امیرالمومنین هنگامی که دستان مبارکش رو بسته بودن برای بیعت میبردن حضرت رو، حضرت این آیه رو میخوندن: ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني. این قوم منو به زور ضعیف نگه داشتن و میخواستن منو بکشن. استضعاف بر باب استفعال. استفعال در زبان عربی یعنی یک کاری به زور اتفاق بیفته، مثل استخبارات به زور ازت حرف میکشن، استعلام میکنن به زور خبر میگیرن. یه اعلام داری یه استعلام داری، اینا با هم فرق داره. استکبار اون جایی که طرف به زور طلب بزرگی میکنه. ابا و استکبر و کان من الکافرین. میگه ابلیس استکبار کرد، به زور میخواد خودش رو گنده کنه، بزرگی نداره، به زور میخواد خودش جا بزرگا جا بزنه. الله اکبر، خدا بزرگی. استضعاف یعنی اینا رو به زور ضعیف نگه داشتن. یک عده دست گذاشتن دست و دست همدیگه رو داشتن، به زور نذاره اینا به حرفشون برسن. و این وعده الهی و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. اونا که رو زمین نذاشتید ما همینها رو بهشون اینا رو صاحب زمین میکنیم و اینا به ارث خواهند برد زمین. در جای دیگر در آیه دیگر وعده میده که به فرزندان ابراهیم علیه السلام، به ذریه ابراهیم علیه السلام بیاد چیکار بکنه؟ ملک عظیم خدا بده. میگه ام یحسدون الناس، یه عده هم حسادت میکنه، یه درک حسادت میکنه. ما آتاهم الله من فضله، که خدا چرا فضلش به یه عده بیشتر بده، به که شما چرا به آل ابراهیم بیشتر میدید؟ من خدا میخوام، میخوام ملک، آخر آیه دیگه میگه و ما این به اینا ملک عظیم بدیم. این ملک عظیم، ملک بزرگ، نه ملک سلیمان. ملک سلیمان تو هم منطقه خودشه، ملک عظیم از یعنی ملک حضرت سلیمان در یک اشل و یک مدل کوچکتری اصلا ملک عظیمه. میگه ما میخوایم به فرزندان ابراهیم اینا رو بدیم، به شما ها چه؟ چرا این سعادت میکنید؟ این ماجرایی که غیبت نقل شده در روایات و آیات ما، شیعه و سنی روایت دارن. ما نام مبارک امام زمان رو در کتب برادران اهل سنتمون به اسم داریم که امام حسن پسری داره که هم نام پیامبره، میمه میمدال، میگه میمه میمدال ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. تا همینقدر حتی در برخی از کتب اهل سنت عجیب غریب ذکر شده اینطور که پسر کی؟ تقی به تا، تقی که با ت دو نقطه سا، پس برده نه این نقطه هاشو جا به جا کنه. مثل اینه چک سفید، چکی امانی به یه نفر میدی، هی چیکار میکنی؟ سفت محکمش میکنی نتونن جعل بکنن. میبینی یه دونه ماژیک برمیداره هایلایتش میکنه، روی اون یه دونه چسب میزنه، چسبو که زد با سوزن تغییر میزنه رو چسبه که اگه چسبو برگردوندن یه پارشو برگرده. رو اون قسمت که خط چینه میبینه به حروف مینویسه، بعضی موقع به حروف که مینویسه میاد میگه که نصفش میشود انقدر، یه کاری میخواد بکنه هیچ کی نتونه جلدش کنه. چه بازاری بودی، هیچ کی نتونه جلدش کنه. با میگم من کتب اهل سنت داریم، داره نقل میکنه میگه فرزند تقی، همین که داره سلسله رو میگه به تا، که پس ورده یکی نگه بگه این ته نه نه بود نقی بود یا نه با سه نقطه بذارش. خب یعنی بیا دستکاری بکنه، میگه نه به تاه، با ته دو نقطه است. اینطور ذکر شده. حالا غیبتش گرفت، اولا اینو من به شما عرض بکنم که این غیبت برای اولین بار در دنیا بود یا نبود؟ نبود، قبلا هم تکرار شده بود. دهنا امکاناً بسته است، دقت کن. یعنی بعضی ها میگن مگه ممکنه؟ میگه دهن تو ببرم، میگه چرا ناقرآن بود؟ چه دلیلی داره؟ به چه دلیل باید حضرت عیسی غایب و زنده باشد؟ دقت کن، غایب و زنده. بله میشد حضرت عیسی به شهادت برسه خدا دوباره زنده شده، مگه بلد نیست؟ مگه قبلا نکرده؟ قرآن ما داریم که خدا به پیامبر جمهود یه قومی رو زنده کرد، یه قومی رو، نه یه نفر رو. برای چی باید زنده باشه؟ از برادران اهل سنت رو بپرسید برای چی الیاس زنده است؟ برای چی خضر زنده است؟ برای چی عیسی زنده است؟ به چه دلیل باید زنده باشه؟ ها؟ امکاناً باید بوده قبلا، این چیزی نیست که جدید شیعه از تو آستینش در آورده باشه، از تو کلاش در آورده باشه. امکاناً هست. و در برخورد با مسیح عیسی ابن مریم مردم سه دسته شدن. عده‌ای گفت از یک جهت سه دسته شدن، از یک جهت دو دسته شدن. عین همین تو اسلام هم اتفاق افتاد. سریع بگم چون تو سخنرانی دیگه گفتم قبلا. یک، گفتن عیسی خداست. دقیقاً در مورد اهل بیت هم تو مسلمان‌ها یه عده‌ای گفتن اهل بیت چی هم بگید؟ خدا. به نام هم میگید چی؟ غلاط، کسایی که غلاط میکنن قبولشونه، نجس میدونیمشون. به تو بگم یک عده‌ای گفتن نخه اونم یه آدم عادی بود مرد. دقیقاً همین در بین مسلمان ها آمده، گفتن اینا مثل بقیه صحابه بودن، اونم چی شد؟ یعنی شأنشون خیلی عادی ببینی، اینا شدن کی؟ تو اسلام اهل سنت. دسته سوم تو مسیحیت اینه که میگفتن مرد، یهودی ها میگفتن دیگه، گفتن عیسی کریسته مثل که مثل بقیه مرد. یه عده‌ای بودن به اسم مسیحی های پتروسی که از بین رفتن، نداره دیگه. مسیحی های پتروسی، پتروس نایب حضرت مسیحه، وسیعی حضرت مسیحه، شمعون حمون صفا، پتر یعنی سنگ به زبان یونانی، اسمش اصلا پیتر نیست، خب پیتروس، پتروس، اسم شمعون حمون صفا. بعد ایشون برای اینکه سنگ حضرت عیسی صفت لقب سنگ آسیا بهش داد، گفتم مرکزی بر مبنای تو بر این چیزا باید تماهنگ میشه به چرخه، تو سنگ زیرین آسیا بیم. این ترجمه یونانی شدهش میشه پیتر. خب
خوب عنایت داشته باشید. یه عده مسیحی پتروسی میگفتن عیسی نه خداست نه آدم معمولیه، ایشون چیه؟ ولی خداست، پیامبر الهیه، به وقتش هم برمید. که اینا همون نگاه چیه داشتن دقیقا؟ اسلام که قرآن هم تایی، قرآن میگه که حضرت عیسی میگه نه عبدالله، من خدا، من بنده خودم، آتان یا کتاب بهم کتاب داره، یعنی بنده خدا هستم، اما فرق هم دارم چی از سمت خدا آمده. لطف الطاف زیاد میکرد. یک نکته، حضرت عیسی به دنیا میاد، دقت کردی تو قرآن به دنیا میاد چه ویژگی داره؟ پیغمبره. بله صحبت میکنم که پیغمبرم. چطور میشه یه بچه یه روز پیغمبر بشه؟ میفهمی یه قرآن امکانن نه میکنم که به لحاظ شدنی شدنی این طرف یه بچه 5 ساله نتونه امام باشه؟ یه روزه میتونه پیغمبر باشه، بچه 5 ساله نتونه امام باشه؟ بچه 7 ساله نتونه امام باشه؟ همین بایزید بسطامی که شیخی خیلی از همین صوفی هاست، ماجرای رو نقل میکنه که میگه من به حج میرفتم، 4-5 مرتبه میره به حج، موقع سر راه به یک کودکی برمیخوره و اون کودک نیات درونی او رو میخونه و اینقدر قشنگ برش میگردونه، دوباره میگه من فهمیدم برای حج آماده نیستم، برگشتم یک سال دیگه رو نفسم کار کردم. بار دوم وقتی ازش میپرسن او کیه، میگه او محمد ابن علی جواد بود. یعنی این سر مسیرش امام جواد دیده یک کودک، یک کسی که برای خودش داستانی داره. بالاخره بایزید بسطامی یک کودک من از نیات درونی آگاه میکرد، میگفت تو هنوز آماده نشدی برای حج رفتن. نقل میکنه اسم مبارکم میبره. بچه یه روزه میتونه. از جهت دیگه در بین بنی اسرائیل دو نگاه به وجود آمد در مورد مسیح. دقیقا تو بنی اسماعیل هم همین دو نگاه وجود داشت. یک عده نگاه میده حضرت عیسی پیغمبر یهودی هاست، اونایی که قبولش کردن شدن مسیحی، اونایی که به پیغمبری قبولش نکردن یهودی ماندن. فهمید چی شد؟ اونایی که قبولش کردن شدن مسیحی، باز اونام دو شاخه شدن، پتروسی معقول، پولسی قلوب میکردن. اونایی که قبولش نکردن یهودی ماندن. در مورد اینکه منجی که وعده داده شده بود در کتابهای بنی اسرائیل نامش مسیحه، مشیخ بن دیوید، مسیح ابن داوود، در این شکی نیست. یعنی همه یهودی ها منتظر ظهور حضرت مسیح بودن، منتها بر سر اینکه این فرد همان مسیح هست گفتن ما قبول نداریم. فهمیدی شو؟ مسیح ها گفتن چرا؟ این همون مسیح وعده داده شده. الان شما به یهودی ها بگی منجید که میگه مسیح، به مسیحی ها بگی میگه مسیح. خب دعواشون سر چیه؟ دعواشون سر اینه، مسیحا میگن بابا این همون منجی بود، اومد قدر ندونستید خدا بردش. یهودا میگن نه، هنوز به دنیا بگید در مورد مهدی کسی تو مسلمان شک نداره. بحث سر چیه؟ شیعه ها میگن بابا این همون مهدی، همون فرزند حسن ابن علی است علیه السلام که آمد قبولش نکردید خدا بردش. سنی ها میگن هنوز به دنیا دقیقا همون نگاه مسیحی یهودی. یعنی فلز و این اتفاقی که افتاده اصلا اتفاق جدید نیست، مسبوق به سابق است در تاریخ. فلز و امکانن هیچ کسی میتونه ترد بشه بگه آقا نشدنیست، بگه محال امکان نداره کسی. کما اینکه قرآن هم چیکار کرده؟ ذکر و نکته دیگه روایات داریم از پیامبر که پیامبر میفرماید که آنچه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در شما هم اتفاق میافتد. اینو باید بفهمیم چرا خدا گیر داده تو قرآن اینقدر آیه در مورد بنی اسرائیل آورده. فاعتبروا، میخواد به ما بگه بابا بدبخت شما مثل همینا میشید. الان خیلی از میگن آقا یهودی‌ها منحرفن، میگه تو خودت که منحرف‌تری، اون مسیحو قبول نکرد، تو مهدی رو هم قبول نکرد، چی فکر کردی؟ چجور به اوف بخواد فوش بدی بهش میچسبه؟ به خودت یه نفر بخواد انتقاد کنه نهی وزیری؟ خیلی بازه این نگاه داشت. پس مسئله غیبت اینه. اما اینکه داستان غیبت چیه؟ اول اینو من به شما میگم قبل اینکه ما برمون به سر غیبت و اسرار و رازآمیز بودن این مسئله بخواد صحبت کنیم، یک نکته رو باید عرض بکنیم. اون که اینکه اصلا علم انسان برای دانستن یا ندانستن خیلی پایین تر از این حرف هست. خیلی ما همیشه بشر ندانسته‌هاش از دانسته‌هاش چیه؟ همیشه بشه. بشر هر چه پیش رفت که بخواد بداند خرابتر کرده و فهمید بیشتر نمیداند. من یه مثال خیلی خوب میزنم.
چند جام گفتم. طرف رو بهش میگن آقا شما مشهد رو میشناسی؟ میگه نه. یه شهر رو نمیشناسه.
آقا مثلا چه میدونم شما شهر، مثلا خیلی از شهرها رفتم شاید شما اسمش هم نشون.
دان اصفهان شهر محموده. اشکلان رفتم اسم شهر محموده.
خب میگه آقا میشناسی؟ میگه نه نمیشناسم. شاید اسمش هم نشه.
حالا میاد میشناسه، علمش مگه بیشتر نشد؟ چرا؟ بعد حالا میبینی چی شده؟ حالا که مشهد و شناخ، آقا 200 تا خیابون رو بگید
نمیشناسه.
میگه مشهد میشناسه؟ آره رفتم یه بار رفتم زیارت. کل مشهد یه خیابون امام رضا مثلا. مثلا من مثلا با مشهد شما جز با خیابون امام رضاش با هیچ جای دیگه اصلا کاری ندارم. هر موقع مشهدیام فقط میرم همونجا برمیرم. نه این پارک آبیش میرم و نه اون نمیدونم اون تاکسی ها داد بزنم بیاد ببره که اونجا سر اون فلکه اون اسمشون نبریم. اینا رو اینا تهران بهتر از اینا اونجا هست. خب آره ما اینجا اگه میایم فقط به خاطر وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا است. صلوات نداشت
الله
اتفاق این رایفی بور کارش میفته میفته مشهد. مشهد اون 200 خیابون هم خیابون بزرگ، 200 خیابون بزرگ هم یاد میگیره. میگه علمم بیشتر شد 200 خیابون یاد گرفتم. تازه میفهمم او 2000 تا کوچه رو بلد بود. میگه تو میدونی فلان خیابون کجاست؟ میگه بله میدونم کجاست. میگه آقا کوچهش میگم نمیشه. چقدر جالب، هر چی شما دانسته داره بیشتر میشه، هر تعداد هم کمیت هم کیفیت ندانسته ها پی میبره که بیشتره. آقا کوچه ها رو یاد میره، خونه ها رو نمیسازه، خونه ها رو بخواهی دوست اصلا نشدنیه دیگه، نشدنیه دیگه، دست درده هیچ کس اونجوری نیستش، کارمند نداره پست هم باشه دیگه دیگه. اینجا این نکته پیش میاد، هر چی بشر به سمت دانستن رفته فهمیده که نمیدونه. ما اینا داریم که امیرالمومنین فرمود خداوند را منزه تو بزرگ است، آن چرا ما از آفرینش تو میبینیم و چه کوچک است آن، چه کوچک است آن در جنب آن چه از قدرت تو از ما پنهان است. میگه اون چی که ما میدونیم از تو بزرگه، اما این بزرگی در مقابل اون چی که تو نمیدونیم خیلی خیلی اصلا قابل قیاس نیست. بشری که یک روزی با خودش میگفت تا کره ما بیشتر میتونست ببینه خودش، سیاره هایی که تو کره توی منظومه شمسی هست و فهم که ستاره هست. خب همین بشر حالا تلسکوپ اختراع کرد، عجب اون منظومه شمسی هست. آقا هکل تلسکوپ هابل اختراع کردید، آی بابا الان میگن آقا فضا چیه؟ میگه لایتناهی، ته نداره. میگه انتها نداره، یعنی من چیه؟ من حقیرم نمیفهم. هر چی سوی چشمش بیشتر میشه میفهمی کمتر میشه. یعنی خودشو ببین چیکار کرد، خودشو قرار داد در مقابل لایتناهی، یعنی تمام من محدودم و اون فراوان. هر چی بیشتر میفهمه میفهمه که نمیفهمه، این واضحه. پس اگر اینکه ما قرار نیست چه بده بگید، اگه قرار باشه بعضی فکر کنه به هر چیزی میتونه علم بده. طرف میگه آقا من پزشکم، میگه من بدن انسانو میشناسم. نه شما پزشکا صحبت میکنی میبینی مجهولاتشون هم من شما بیشتره، چون خیلی تخصصی تر میدونن چیا رو نمیدونن. میدونه دیگه تو این کتابای پزشکی هم کتاب اولشون نوشته 90% قبلا 80% و کتاب چاپای جای کردن 90% 90% بیماری ها رو خود بدن میتونه درمان بکنه، میمونه 10% که این 10% دو قسمت میشه، دو تا 5% که 5% و پزشکا خوب میکنن، 5% هم خرابتر میکنن. یعنی کاملا چیه بگی؟ 50-50 میشه، 50-50. یعنی شما بگی خود بدن، بعد بلیزا پزشکی شاخه های از پزشکی داریم که میگه بدن رو کمک کنید که خودش درمان کنه. ها شما تب می‌کنی میگن آقا مثلا این دارو رو بخور، برو زیر تخت خواب بگی عرق بکن خودش خوب بشه، گلوبولای سفید تو باید مبارزه کنن، میاد کمکش میکنه که این اتفاق بیفته، واکسن درست میکنه که گلوبول سفید یاد بگیره دشمنو بشناسه، با میکروب ضعیف شدهش بشناسه، مانور انجام بده تا با اصلیش هم بتونه بجنگه. چقدر جالب، این همه پزشکی 5%، این همه اولدروم گلدروم بگیر به من بیا بریم شده این عزیز دل من. ندانسته آقا یک زنی از بوزرجمه که مدل عربیش و فارسیش میده چی؟ بزرگمه، مولانا خراسان بوده، داره مال قائل بوده، از بزرگمه میپرسه که جواب سوال هم بوده، میگه نمیدونه. بعد میگه فلان کنه شده شاه به تو پول میده که جواب سوال ما رو بدی. میگه اگه قرار بود شاه در مقابل نادانسته ها به من پول میده، معلوم بخواد دانستان پول میده. اگه قرار بخواد ندانستان پول بده، کل دنیا رو هم میدونم بازم شما. اما ندانستان خیلی بیشتره. میگه نمیدونم.
اصلا بعضی موقع هست تو حوزه دانستان ما اصلا تو محدوده ما نیست، اصلا درک از این نداره. خوب دقت کنید این مثالو. میگه این اسبا اصلا رنگی نمیبینن، محیط سیاسفید میبینن. یعنی رنگ قرمز نمیبینن. رنگ قرمز و رنگ‌های مختلف تیره تر و روشن‌تر می‌بینن. یعنی شما یه جور مثال اینجوری بتونید، یه نفر نابینای مادرزاده، خب کسی که نابینای مادرزاده بیا بهش بگو قرمز شد، چجوری می‌خوادش بفهم؟ هیچ راه نداره، اصلا درکی از رنگ‌ها ندارد که بفهمم قرمز چیه چی؟ آبی هیچ جا بهش بگی رنگ چیه؟ بگی رنگ مثلا گیلاس، رنگ آلبالو، رنگ خونه، رنگ هندونه است، رنگ چیه؟ نمیتونه نه گیلاس دیده، تازه اگرم ببینه تجسمش هم بکنه، لمسش هم بکنه، بازم اصلا درکی از قرمزی ندارد. اما میتونیم بگیم قرمزی وجود نداره؟ نه، هست. تو نمیبینی. فلذا ندانستن های بشر خیلی زیاده. به سادگی یه زمانی فکر میکردن نظریه فیزیکی که داره آقای کرات دور هم میچرخه و نظریه بطلمیوسی حاکم بود که زمین ساکن و همه دور زمین داره میچرخه، بعد فیزیک کوپرنیک اومد گفت واسه اینطور نیست، اشتباه میکنید، چون زمین دور خودش داره میچرخه و تو فکر میکنه او داره میچرخه، اشتباه داره. اصلا کلی اویا میچرخه. از کجا منو فرده نظریه دیگه اینو بزنید؟ کاملا محتمله، کاملا مون. اصلا فیزیک جدید بسیاری از مسائل فیزیک قدیم و فیزیک نیوتنی رو زیر سوال برد. یه چیز واضحه، حالا چون اکثریت جمع تو جلسه جوان هستن و متوجه هم نمی‌شن، یارو جوانای قدیمی هم مستحضر هم چی میگه. فیزیک جدید مثلا خیلی از مسائل فیزیک نیوتنی رو زیر سوال برد. فیزیک قدیم اصلا جو اصلا با قوانین فیزیک نیوتنی اصلا نمی‌تونی بررسیش کنی، اصلا نمی‌فهمی این رنگ چیه، اصلا فرمولش رو نداری. این خیلی احمقانه است که بشر بگه نمیبینم پس نیست. واقعا احمقانه است که من نمیبینم لابد نیست. چی گفته؟ اینی که یه اسب بگه من رنگ قرمز و آبی رو نمیبینم، فلز و وجود نمیبینم. میگن این مگس ها، اینجا دیگه نگفتم اون نابینا، گفتم یه اسبی، چون معمولا اسبا این حرف رو میزنن. خب چون اگه از ذره عقل داشته باشه دارم میفهمم دلیل بر ندیدن، ندیدن دلیل بر نبودن نیست. بعضی از این چیزها رو ما عقلی اثبات میکنیم، عقلی، علمی نه. مدارش چی شد؟ علم برش نداریم، عقلی. شما یه نفر غایب سر کلاس میگه آقای فلانی، میگه غایب. تو نبودن یه نفر چجور اثبات کردی؟ اصلا مگه میشه نبودن رو اثبات کرد؟ نبودن یعنی نیست. نیستی رو مگه میشه هست در نظر گرفت؟ نشدن نیست. تو اینجا استدلال عقلی کردی. چرا؟ نبودن او رو از بودنش استدلال کردی، گفتی یه روزی بوده، سر اینجا بوده و جاش هم اینجاست، اسمش هم اینه، چون تو دفتر نمره هست پس هنوز کلاس رو حذف نکرده، هست پس نیست. گرفتی چی شد؟ یه چیز جالب بگم، هیچ احد الناس روی کره زمین نمیتواند اثبات کند خدا وجود ندارد. من که احمق باشم، چرا؟ اصلا نبوده چیزی رو نمیشه اثبات کرد. به قول مرحوم علامه حرف خیلی قشنگ میزد، ایشون میگفت کسی که میخواد اثبات کنه چیزی نیست، اول اثبات میکنه هست، بعد میگه حالا نیست. پس هر کسی میخواد خدا رو اثبات کنه نبودنشو، اول بودن خدا رو اثبات میکنه. مگه میشه نبوده یه چیزی رو اثبات کرد؟ نبودن، ندیدن از جنس نبودنه که نمیشه اثباتش کرد. که شاید هست پشت دیوار تو نمیبینید. دقت کنید، یه سری چیزا ابتداییات عقل. به خاطر قرآن میگه افلا یعقلون، با علم کار ندارم. حالا علمشو نداره، شعور که بهتون دادم که یه دو تا چهار تا میخواد، یه عقلتو نمیخواد کار بندازی. یه سری چیزا عقلی، به خاطر اینه بهتون به شما بگم مذهبی روی کره زمین مثل تشیع اثنا عشری عقلی نیست. دو تا چهار تا میکنه. الان فقهای ما که استخراج میکنن احکام رو، اینا بخش عمده‌ای با استفاده از قدرت عاقله است، قوه عاقله شونه. دو تا چهار تا یا مفسر قرآن یه چیزی رو می‌بینی براش نمی‌فهمی که غیر عقلانیه. ببین نمی‌گیم غیر علمیه، چرا؟ چون شاید تو علمت چی باشه؟ دانش تو اصلا اشتباه باشه. میگه غیر عقلیه. علم و عقل با هم فرق داره. کسی کراک می‌کشه علم بر بد بودن کراک داره. چرا میکشه؟ چون عقل نداره.
ازش مرسی کراک بدیم یه یه بچه رو میکشه دیگه میکشه عقل نداره، علم داره عقل نداره. یارو مثلا میبینید کار عجیب غریب میکنه، این شبکه نسیم نشون میده روی سیخی روی میخی روی نخی را میرن بینه دوتا کور، این علم داره بیفته مثل با کاردک باید بنجمش کنن 100%، علمشو داره. بچه این کار بکن بیا بیا کنم چیز واضح آدم بیا کنم ندیدی او دلتون بخواب مردم شد. خب اینا رو دقت کنید، پس دانستن این مسئله که آقا غیبت چیه بسه، اگر علم بر این مطلبه برو کنار، اصلا خیلی چیز هست که تو نمیدونی چه برسه بخوای این مطلب رو خواهی درک بکنی. تو عالم تشریعه یه تکمین داریم، یه تشریع تکمین بذاریم، یه خود بزرگواران و علما ایراد نگیرن، بذار من این مثالی بزنم همه فهمه. تکمین قوانینی که دور برامونه، نه قوانین الهی ها. جاذبه، چاقو میبرد آتش میسوزاند، این تکمینه. تشریع شرع، یه مثال بر شما بزنم، این که شمر ملعون سر مبارک عبدالله رو میبره این اجازه تکوینی داره، چرا؟ چون چاقو میبره، اما اجازه تشریعی نداره. کجا شرع اجازه میده شما امام زمان خودتو بکشید؟ اصلا امام زمان هم نه، یک انسان بیگناه بکشید، شرع بهت اجازه نمیده. یک جای خدا وارد میشه تکوین هم اجازه نمیده، کون هم اجازه نمیده، میگن تکوین هم اجازه نمیده، مثل ماجره کی؟ سربریدن
اسماعیل.
اینجا برعکس شرعا میتونست ببره، چرا؟ چون خدا دستور داده بود. تشریعا میتونست ببره، تکوینا نمیتونست ببره، خدا اینو برگردون. قاعدتا چاقو باید ببره نبود. یه جای تکوین زیر سوال معجزه است، قوانین زیر سوال. آقا باید چیزی که چگاله بیشتر از آب داره بره زیر آب، حضرت عیسی رو آب بایست. آتش باید بدن گوشت انسانو بسوزونه، حضرت ابراهیم میذارن تو آتش نمیسوزه. ما توی تکوین و تو تشریع هم علم نداریم خیلی جان. آقا نمیدونیم دلیل این که این فتوا، آقا شب میخوای آب بخوری بشین آب بخور، روز ایستاده آب بخور، چرا؟ الهلا شرایش چیم دونیم؟ علم برش نداره، اما عقل داره شب نشسته آب بخور، روز ایستاده. چرا؟ چون قبلا درستی این دین بهش اثبات شده، میگه نخورم ضرر میکنه. گرفتی؟ نخورم. هم مراجع ما میبینیم ماشاءالله 90 به بالا عمر دارن عمر میکنن. برای چی؟ زندگی بسیار سختی هم داشتن. بعد عمدتاً هم دقت بکنی تا آخرین روزهای زندگیم مغز ماشاءالله مثل ساعت کار میکنه، نه آلزایمری نه چیزی فلان، عمدتاً اینجوری. برای چی؟ به خاطر اینکه همین چیزا رو رعایت میکنه، اثر داره تو زندگیش دیده. ما دکتر 40 سالگی سکته میکنه، پزشک 40 سال 50 سال سکته میکنه، مرجع تقلید الان فکر کنم آیت الله صافی 96 سال باشه، از آیت ولی بالای 90 سال عمر داره. بعد چی؟ همین الان درس خارج دارن، یعنی همین الان میشینن مجتهدا میان پیششون، درس خارج فقه داره، درس خارج اصول داره، میشه درس میده. همه روایات تو ذهن، آقا رجال این کی بوده اون یکی چی بوده، همه تو ذهن مونده. بعد من و تو هی باید قبل شب امتحان 50 بار اینو تکرار بکنی که یادت نره. اینا رعایت کنه. آقا گفته گوشت گاو نخور، چرا؟ علمم برش بگی ندارم، اما عقلم میگه بخور. برای چی؟ برای که میدونی دین قبلا حسنیتش اثبات شده. یه چیز جالب، ما عکس اینو اجرا میکنیم، میری دکتر میگه آی دکتر مثلا سرم درد میکنه، یه معاینت میکنه یاد بشه، میگه آقا فردا دیگه چربی نباید بخوری، سری گوش میکن چشم فرمود روغن برم روغن دیگه نباید بخوری، آقا چشم گوش میکنه آقا. برای چی؟ میگه من علم ندارم توی کله من چه خبر، چیه چی به چی شده. حالا اونم نمیتونه توضیح بده آقا کلسترول خونی رفته بالا اینجا این سلول فلان شده است به همون سلول گفته است برو کلاس من فلان اینا بلش. خب میگه این گفت من باید گوش کنم چون من علم ندارم، اما عقل داره، چرا باید گوش کنم؟ میگه نه با خاله. خب بعد میام میخوام برو درک بشم چیز واضحه. طرف اومده میگفتش که من 40 سال از خیابون رد میشم نگاه نمیکنم. خب دیوانه ای خود احمد. وگرنه چی؟ آقا این عقل و علم و تفاوتش قائل. قرآن در مورد ولایت امیرالمومنین میگه ذالک و انهم قوم لا یعقلون، میگه اینا عقل نداشتن علی رو پس دادن، وگرنه علم بر خوب بودن علی داشتن. کی علی از همه بهتر بود؟ میگه عقل نداشتن که بسدن. پس نگاه کن خیلی جاها ممکنه علممون قد نده، اما عقلمون که خدا به خاطر همین از عقل خدا به عنوان پیغمبر درونی استفاده میگه. یک رسول الله داری، یه نبی داری، یه پیغمبر داری دائم تو وجودته، به اون رجوع بکن. حالا یه نکته حدیث بگم حواستون جمع کن. رسول الله فرمود هر بار که شما به هوای نفستون عمل میکنید بخشی از عقل شما کم میشود که هیچگاه باز نمیگرد، یعنی غیر قابل جبران است. بخشی از عقل شما کاسته میشه، از دست میدی، خراب میشه، میره، که هیچگاه جبران پذیر نیست. عقل رو میگه ها، نمیگه علم. عنایت داشته باشه. فرمایش خیلی دقیقه. اینا رو ما گذاشتیم کنار، وگر نه خیلی عجیب ما توی روایت رو مونده. ما توی ایمان به غیب هم مجاز به دانستن اگر سر غیبته نیستیم. خیلی چیزا سر ده. میگه اصول دو ما ساکت دو ما ساکت شد جایی خدا ساکت شد چی کار داری؟ چرا میپرسی؟ خب سر ده آقا گفت و سر المستودع فیها آخر و صلوات با محور از زهرا. یعنی چی گفت؟ اگه سر نبود که اسمش سر المستودع نه، قرار بود همه بفهمن که دیگه سر نبود که. بعض موقع میگه ما الزاما هم داریم، اما عقل که داریم. مثل همه کسی که گفتم آقا گوشت گاو نمیخوره، میگه اسلام نهی کرده، اسلام میگه شیر گاو بخورید گوشت گاو نخورید. ما الان خیلی چیزا تغذیه‌مون دقیقاً ضد اسلامی داریم اجرا میکنیم ها، یعنی چیزا دقیقاً عکسش اجرا میکنه. خوبه داره اگه میشه جوان 18 ساله سکته کرده نورسان قلب کجا همچین چیزایی بود. آقا بسم الله نام ادعای پزشکی اینجور چیزا تو میشه بسم الله نمو. این دو سه تا دیگه از اون عمرای بالا 100 سال به ما نشون میده. چرا الان دیگه اون خبرا نیست؟ آدم عاقله بجو چشش میبینه. یه مثال دیگه بزنم آقا اعظم تمام تو این موزه برم تو بحث خود سر غیبت. خوب دقت کنید. حضرت نوح هیچ جا نگفت والا بالله من جاذب را قبول ندارم، نمیدونم وزن را قبول ندارم، چگالی را قبول ندارم. به پیر به پیغمبر حضرت نوح کشتیشو بر مبنای مکانیک سیال را سخت. آقا نگاه کنید، یکی پسر نوح یکی خود نوح، آب داره میاد بالا، دوتا راهکار ارائه میدن. نگاه کن پسرش میگه میرم کجا؟ یه راهکار با توجه به علمی که داره میگه آب که بیاد بالا من میرم بالای کوه و نشده تا حالا که آب بیاد کوه هم زیر آب بره. می بلند میگم بالا. حضرت نو میگه من علم دارم، خبر دارم از جایی که چی؟ به من گفته کوه هم میره زیر بگید آه. خب حالا شما جا حضرت نو باشی چیکار میکنید؟ یه چیزی باید بسازید که هرچه آب میاد بالا اینم بره بالاتر. این یعنی چی؟ یعنی چیزی باید درست بکنی، آدم توش جا بشه، اون جک و جونورا رو بیاری توش جا بدی. خب چوبی هم باشه چرا روی آب بمونه؟ چرا حضرت نوح علیه السلام مثل حضرت عیسی خدا بهش معجزه نداد رو آب را بره؟ خیلی جالب بود دیگه. میگه حضرت نوح میگن 80 نفر بود، خود نوح با 80 بقیه کشتی جونورا بود. بله آدم هم قفل، یعنی اون جونورا ارزششون از اون آدم ها بیشتر بود. اولای که کل الان بهم از دقت کنید حضرت نوح نمیتونست خدای معجزه بده با این 80 نفر از یارانش رو آب بیسته. خیلی قشنگ تر بود دیگه اون موقع کل کوپر همین رو میگه نگاه کنم میشه بوده. میگه نه بابا با عقل است، من با همه قوانین، من با جاذبه با چگالی مکانیک سیالا چوب بیاد رو آب رفت رو آب موند. بعد بی عقلی پسرش رو ببین، گفت حالا که دیده حرفم درست بود بیا بالا. اینجا این آدم بی عقل. نگاه کن الان فرض کن یه دیوانه بلا تشبیه نعوذ بالله، یه دیوانه بیاد به من میگه آقا ببین وسط همین خیابون داره مثلا یه کشتی میسازه، چوبی داره میسازه، ولی هر روز مسخرهش کنیم مسخرهش کنیم یه همین طوفانی که تو راه تو تهران داره میاد نترسه داره تو راه هم سرعتش کم میشه. این وقت گشت نامحسوس گرفته داشت بوده بالای 120 بوده بعد رفت سرعت بیاد اینجا یه سیلی راه بیفته، حالا تو داری خفه میشی کاری نداری، اون دیوونه کشتیشو خوب ساخته. حالا بیاز من دست نمیگم به درد ما که خورد اینقدر بی عقل بودن اون لحظه هم بازم سوار نشد. گفت بیا بالا دست منو بگیر. گفت نه بیا بالا تو خب تموم شد. اینو دقت بکنید. اما سر غیبت رو ما نمیدونیم، به تو میگم چون سر روایتش هم برای تو میخونم، اما در مورد فواید غیبت میتونیم صحبت که آقا این که امام زمان غایب شده چه فوایدی میتونه برای ما داشته باشه. ما در مورد این مسئله میتونیم مفصل صحبت کنیم. چرا غیبت میکنه؟ فایده غیبت چی؟ چون اینا مکتوب عرض کنم، چون بسیاری از مسائل هست تا اتفاق نیفته شما دلیلشو نمیدید. خب بعضی موقع یه کار باطلیه، دیگه نگاه کنید طرف میاد یک گردوی رو میکنه، پسته بگیم که دیر بار میده، مثلا گردو همینطور دیر بار میده، کلی باید تو سرما به پایین باشه، تو گرما به پای این باشه، نمیدونم حرسش کنه، بزرگش کنه، بهش برسه، چوب زیرش بزنه، هر کی ببینه میگه دیوانه است، داره وقت خوش بود که چوب میزنه. وقتی به بار دادن رسید، سر اون کار چی میشه؟ آشکار میشه. تا قبل بار دادن و بعد دادن و میوه دادن کار احمقانه به نظر میاد و سر و راز. اما آدم ها یاد گرفتن که چی؟ با دیدن اینجور چیزا کار عقلانی کنن. یه سوال، شما کسی رو، کمتر کسی رو میشناسید که ماشینش رو بدون بیمه بیرون بیاره؟ بیمه یعنی چی؟ یعنی همون اول میری یه پولی میدی به اداره بیمه که اگر تصادف کردی پول بده. که میدونی که وجود ادارات بیمه یعنی چی؟ یعنی که بیشتر براشون میصرفه تا خسارتی که میدن دیگه، بیشتر درآمد دارن، وگرنه دیوانه میگه برام چیزی ضررشون بیشتر بشه. متوجه چی میگم؟ یعنی میصرف. خب آره دیوانه این تو رفتی بعد از ماشین گرون قیمت 15 میلیون 20 میلیون پول بیمه شد، 15 میلیون 20 میلیون تو پول بیمه دادی، برای چی 15 میلیون رفت؟ میگه اگر تصادف کردم 200 میلیون رو به خرجش میدم. ببین اینجا خود ما کار عقلی میکنیم. چرا؟ چون جونمونه، چون پولمونه، میفهمیم. تا میاد تو حوزه دین یارو بیعقل میشه. خیلی عجیبه، خدا وکیل اصلا در عجب از این بشر دوم. چون اونجا که میخواد پول بده، خوبه آقا شیر اطمینان آب گرم کنه، کارخونه نادان هم میذارن یه قطعه اضافه کلا بیکار هم بذارن، میگه بابا اگه جوش آورد خواست بهتره که چقدر ممکنه در احتمال در حدود 1 در 1000، 1% هم کمتر، 1 در 1000 مثلا ممکنه این اتفاق بیفته. خوب اینا رو عنایت داشته باشید، پول بیمه این هزینه که میکنه عقلیه. اما برای چی؟ برای اینکه ما فایدهش رو میدونیم. دقت کنید فایدهش رو میدونیم، میگیم ببین فایده این اینه که دفع اون خطر میکنه، فایده این اینه که به خاطر این. بعضی‌ها میان دیگه خیلی فایده گران میان چی میگن؟ میگن من دو نوع بیمه میکنم، هم بیمه بدنه هم بیمه شخصی. بعضی‌ها میان خونه شون هم بیمه میکنن، بیمه عمر، بیمه آتش سوزی، یعنی چی؟ خیلی بیشتر داره پول میده. اما این آدمی که از فواید فلزا ما برای که یک جاهای یک چیزی رو بفهمیم خوبه بیم از فوایدش رو بفهمیم. حضرت موسی رفته کنار حضرت خضر، خدا هم بهش گفت برو پیش خضر. اینجا نکته درش نهفته است، حضرت خضر چه مقامی داره که پیغمبر اولوالعزم کلیم الله تو آخره عمرش، تو آخره عمرش هم هست، باید بره پیش یک نفر مثل یک بچه کوچیک، مثل یک بچه کوچیک ازش درس یاد بگیره. این یه بچه کوچیک، این بچه که داره سر صدا میکنه کار نشه، من کارم سخنرانی کردن، کار اونم بینگ بینگ کردن، ایرادی نداره، هر کس باید کارشو بهتر انجام بده. خب من سر کلاس دانشگاه هم میستم این دانشگاه میگم، میگم نگاه کن کار من تقلب کردنه، تو هم میخواد تقلب گرفتنه، تو هم میخواد تقلب کنی دیگه. خب من که میدونم الان شما مثلا بیام بگم آقا من راضی نیستم، اونا که خیلی هم گوش میکنی ببینن، تو میتونی تقلب کن، منم میگیرم بسم الله. بعد بهتون هم بگم یه اگر گیدی میزنم کلاس میشینم اینجوری میرم میخوام. اینا کله شونو بالا نمیارن، این محافظه میشه چرا اینک دیدیم مثلا خوشتیپی نیست، برای اینکه نبینن چشش کدوم طرفه، اگه چشم این برای شون برای یه سری غلطی میکنه. خب آره ما اینک رو میزنیم اون دیگه میخوام اینا برای
کله پایین
چه خوبی درسته. حالا میتونیم از علت عمده این سر نگاه کنید چیه. حضرت موسی با این که پیغمبر اولوالعزم مثل یک بچه رفته پا درس خضر، خضر چه معنی داره؟ به این فکر کنید، اینجا عقل آدم یه کار میکنه، از یه اطلاعات علمی شروع میکنه نتیجه گرفتن، استدلال استنتاجی میکنه، استقرایی میکنه، همینجور شروع میکنه نتیجه گرفتن. میگه عجب پیغمبر اولوالعزم 5 تا داریم دیگه، اون زمان زمان موسی است. این کیه که حضرت موسی کنارش میاد و میدونه که تو آزمون حضرت خضرم پیروز نمیشون، مردودش میکنه. خیلی مهمه. حالا حضرت خضرم میگه تو اجازه سوال پرسیدن داری یا نداری؟ هیچ نداری. چرا این کارو میکنم؟ ماجرای امتحان موسی است. دقت کردی؟ ببین سرشو نمیدونه، چرا این بچه رو کشت، چرا اون دیوار خراب و زیر شد پیش رو درست کرد، چرا کشتی رو زد سوراخ کرد و امسا این داستان ها. خب سرشو نمیدونه برای چه، واقعا نمیتونه، نره شاکی میشه حضرت موسی، نشه اصلا تو کشتی دید
این ورداش پیرمردی شروع کرد کشتی سوراخ کرد. گفت چیکار داری می‌کنی؟
گفت من نگفتم سوال.
گفت کشتی مردم چه داری سوراخ می‌کنی؟
حضرت موسی چیکار می‌کنه؟ با دو تا چهار تای چی؟ احکام دینیش رو برخورد می‌کنه. پیغمبره، صاحب شریعت دین آورده.
چیکار داری می‌کنی بابا؟
گفتش که من قرارم سوال بکنم موسی.
گفت ببخشید دادم. رفتم اونجا دیدم صد بچه مردم داخل فکر. گفت ای وای بر تو چه گناهی بودی؟ بچه مردم چه کشتی؟
گفت ساکت من نگفتم سوال.
یادش بود رفتن یه دعات یه قلوب آب بینا دادن یه جرعه آب بینا دادن یه قضایی بشون دادن بعد موقع رفتن گفت این دیواره خرابم درست گفت تو ما رو گرفتی ها اینه یه جرعه آب به ما ندادن یه لیوان آب به ما ندادن میبین دیوار خرابش هم درست کم این قرار رو سوال بسید
آخ به من
بعد موقع مفارقت موقع جدایی گفت بدون که وقت جدایی من رو تو رسید تو این کار موسی نیستی.
آقا رسول الله فرمود اگر موسی صبر میکرد کارهایی قرار بود از خضر ببینه. آیا داره کشتی سوراخ کردن که چیزی نبود. قرار بود چیزایی ببینه از حضرت خضر. چون صبر نداشت میدونید یه سوالی و یه جوابی بهتون بدم خیلی شبهه است. آقا امامای ما چرا همچین جایگاهی دارن؟ حضرت یوسف به دنیا اومده پیغمبر میشه. چرا یه امام تو 5 سالگی به امامت برسه؟ بهتون بگم ما داریم در عبارات خودمون که این بزرگواران هم جای امتحان خودشونو پس دادن به حضرت زهرا وقتی سلام میدی میگه السلام علیکه یا ممتحنه یکی کسی که امتحان شدی امتحنه که لا قبل ان یخلقیک خدا تو را آزمود قبل از آن که تو را خلق کند یعنی امتحانه پس دو میگه ائمتن این اماما وقتی توضیح میده آخرش میگه ولی ما صبر میگه صبر خیلی خواست اصلا یه چیز به شما بگم مؤمن بی صبر مانه اگر کسی در حوزه ایمان آمد خدا با صبر او را خواهد داد و صبر میدونید چه؟ مثلا فرض بکنید به یه آقا پسر ببینید دماغ چقدر گنده
و به تو
اما یه دختر خانم این دماغ چرا اینقدر گنده است شما شک نکن این 10 بار دیگه میره جلو آینه بعد یواشکی تو اتاقش میشینه گریه میکنه بعد به عمل جراحی فکر میکنه یعنی چی صبر یک دختر خانم بر متلک این چه دماغی است خیلی بیشتر میطلبه تو صبر آقا چون اصلا آقا همچین نکته براش اهمیتی به اون شکل نداره حالا بعضی از آقایون اصلا به خود اونوری میزنن خب باز یه بحث دیگه ای من در مورد اون مطلبی ندارم اون کاریشون هم ندارم خب میخوام بگم ببین فرق میکنه صبر چی؟ به علی ابن علی طالبی که شمشیر میزنه بهش بگی جلو چشت میخوان همسرتو بزنن باش شمشیر تو برم صبر اینجاست رفتی چی شد؟ به حضرت زهرا سلام الله علیهایی که نماد پاک دامنیست در مقابل نابینا هم حجاب اختیار کرد گفت بوی بدن مرا نشنود به همچین فاطمه میگه برو تو کوچه از علی دفاع کن یعنی کار سخت‌ترا کردن است و برای همین مؤمن عادی باید مسائلی براش پیش بیاد که صبر بکنه صبر میخواد اینجوری نیستش که سادگی شما فکر کنید حضرت موسی باید صبر میکرد دقیقاً صبر حضرت موسی کجاست یه پیغمبر جایی باید صبر بکنه که چی موقع فوش خوردن نه به اندازه کافی فوش خورد حضرت موسی موقع تعقیب گریز اذیتش کردن از مادر و پدرش جداش کردن همین رو صبر کرده حضرت موسی صبر اون جایی است که ببینه حق یک مردم داره ضایع میشه دادش تمام چرا داری دقت میکنید عموما ارتباط با خدا نیست ارتباط با مخلوقه متوجه شدید میگه کشتی مردم ساخته چرا برای این مردم دیوار ساختی چرا بچه مردم زدی نمیشه متوجه شدی ارتباط با مردمه خوب عنایت داشته باشید پس از اینجا بفهمیم که کسانی هستند که علمی دارن که پیغمبر اولوالعزم هم ندارن اینجا شروع بحثی است که در بطن آن میخواهد معنویت رو بیان کنه این سوره کهف سه تا داستان داره داستاناش همه در حوزه معنویت یک فردی که علمی بالاتر از پیغمبر اولوالعزم داره خس دو افرادی که خدا آنها را 309 سال زنده نگه می‌دارد نمی‌تونست بکشتشون خواب بودن نفس می‌کشید حتی بیدار شدن احساس گرسنگی چرا باید زنده بماند حتما 300 سال میکشه شما آیه دکتر قرآن استخون شده دوباره زنده کرد خب این خیلی جالبه سوم از حکومتی میگوید ذوالقرنین که بر شرق و غرب عالم حاکم میشه
فردی که علم بیشتر از پیغمبر دارد، دو عمر طولانی دارد، سه حکومت جهانی دارد. در مجموع سوره کهف در رویا کنهو ماجرای اهل بیت و علت خصوص آقا صاحب زمان است. اینجا میگه اهل کار بنداز، کله رو کار بنداز، نکات ظریف میتونه توش استفاده شه. خیلی قشنگ قرآن داره میگه. از امام صادق روایته در بیان قصور فهم بشر و درک بشر از حقایق میفهمد، آن چه بگویم راجع به اسرار غیبت بیشتر مربوط به فواید و آثار آن است و الا علت اصلی آن مجهول است. صدوق در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ و کتاب علل الشرایع به سند خودش از عبدالله بن فضل هاشمی روایت میکنه، میگه که گفت میگه شنیدم حضرت امام جعفر صادق فرمود البته برای صاحب این امر غیبتی است که چاره از آن نیست، در آن هر باطل جو به شک میگفتند. میگه عمدن این غیبت اونقدر طولانی میشه که اونایی که چی ایمان خالص دارن بیان آروم آروم دونه دونه دیگه یکی از فواید خودت حدس میزنی میفهم عجب قرار خالص و ناخالص اصلا چی بشن؟ جدا بشن. برای کم چرا خدا وعده طوفان نوح انقدر قبل انداخت؟ خواست خالص و ناخالص اصلا جدا بشن، میخواست ایمان به غیب رو بسنده. حضرت نوح فقط 950 سال پیغمبری کرده قبل از طوفان، بعد طوفان جداست. متوجه شد چی شد؟ قبول دارید افرادی در زمان نوح به دنیا میومدن میمردن، بچهشون به دنیا میومد میمردن، نوهشون هم به دنیا میومد میمرد، از طوفان نوح هم خبری؟ این آدم باید ایمان به چی میداشت؟ نوح داره میگه آقا نگاه کن اینجا قراره طوفان بیاد، آدم شید فلان اینجور چیزا، هیچ طوفانش هم ندیدن. از کسایی که طوفانش دیده از مؤمنین به نو 80 نفر طوفانش دیدن. خیلی کسا قبل اینا باباهای اینا مثلا بودن مردن، اما مؤمن به آن امر الهی که هیچ وقت نرسید مثل باباهای ما. گفتن مهدی میاد، بابا بزرگامون، باباهای ما بزرگامون، اجدادمون مؤمن بر او عشق ریختن، ندبه کردن، اما ندیدن به چشم. انشالله ما ببینیم. گرفته چی شد؟ نکته رو خیلی زیبا قرآن مثال زده ها برای اینکه دوزاری بیفته و از طوفان هم به عنوان چی صحبت میکنه؟ امر الهی. میگه وقتی امر ما برسد، نمیگه طوفان، تو این آیا میگه وقتی امر ما برسد. و عده‌ای مسخره کردن و میگفتن اینا رو نگاه کن بهش دیوانه. ما تو روایات داریم بابای دست بچه‌ش میگه که گفت پسرم به اینجا میگفت این آقا رو میبینی دیوانه است. حضرت نورش میگه بابام به من گفت که دیوانه بوده، بابا بزرگم به بابام گفت بوده دیوانه بوده. بهت بگم خب دوربر این نرم داده بشه به بچت بگی. اکثریت جامعه رد کردن نور رو و مسخره کردن نور رو، اما حرف حق رو تشد چی شد؟ اکثریت جامعه تو آخر زمان نفی میکنن وجود نازلین مهدی رو و غیبتش رو رد میکنن، میگن کو بابا کجا به چه درد بخاطر. قرار خالص و ناخالص از هم جدا بشه. داری آرمارون فواید غیبت رو میدونی، سر غیبت هنوز بر ما پوشیده است، باید ظهور صورت بگیره. ما مفارقت بکنیم با ایام غیبت مثل مفارقت موسی و خضر. وقتی داشت ازش جدا میشد گفت تو که دیگه مردود شدی، با من اجازه آمدن نداری، سه تا امتیاز داشتی سوخت ها، اما بهت بگم اون کشتی رو برای این کار کردم، اون دیوار برای این بود، اون بچه هم برای این بود، حالا برو به کار بگیرسون. دقیقا موقع مفارقت از حیات وقتی میمیرید یهایی میفهمی اه مهدی هم بوده، اه ولایت علی هم حقیقت باشه، منتها راه برگشت به وجود نداره. این آیه رو این ماجرا رو در مورد حضرت مسیح مثال میزنه. دقت کن میگه اینایی که در مورد مسیح به شک افتادن لحظه مرگ حقیقت مسیح برشون چی میشه؟ آشکار میشه. مثل کسایی که در مورد نبع عظیم به اختلاف افتادن، اما یه تساؤلون از چه میپرسن؟ عن النبع العظیم، از علی میپرسن. به امام زمان میگه السلام علیک یا ابن النبع العظیم، ای پسر نبع عظیم. پس نبع عظیم آدم میگه در مورد نبع عظیم به اختلاف افتادن، الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلم ثم كلا سيعلم. به زودی میفهم، به زودی یعنی مرگ، لحظه مرگ وقتی از قیافه جبرئیل امیر المؤمنین فرمود
من یموت سره بی، هر که بمیره من علی رو میبینم.
هر کیا من، نمیگه من المؤمنین من المسلمین من، نه از کیان، میگه هر کی بمیره چی؟
من علی رو میبینم.
حقیقت علی اون لحظه است که تا تو میبینی آخ آخ همه چی ملک و ملکوت دست علی و اولادشه، میگی یا لیتنی کن تو ترابا، ای کاش منم تراب میبودم. چرا؟ چون ابو تراب رو میبودم. آیه آخر سلمان برای صاحب این هم غیبتی است که چاره از آن نیست، در آن هر باطل جو به ریب و شک میافتند. عرض کردم چرا فدایت شوم؟ گفتم برای چین اتفاق قرار بود؟ فرمود برای امری، سر غیبت قرصی، برای امری که ما به اذن، ما اذن در فاش کردن آن داده نشده است. عیناً امام صادق میفرمون من میدونم سر غیبت چیه، اما اجازه ندارم به شما بگم. خدا به من اجازه بگی ندارم. حرفی که از امام سر میزنه به اذن الله، خدا اجازه نده. شما در این شک نکنید، فعلی که امام انجام میدهد واسطه خداست، این فعلی که خدا انجام ده. یه جا خدا دوست داره با فرشته‌هاش انجام بده، یه جا دوست داره با چی؟ با یه آدم این کار انجام بده. به شما چه برای خدا تعیین میکنید که با کی انجام بده؟ خوب دقت کنید، شما یه نفر میبینید داره تو خیابون میره، بچه کوچیک ماشین میزنه بهش میمیره، تعجب میکنید مثلا خیلی اتفاق عجیبه رو کره زمین تا حالا اتفاق نیفتاده. آقا سه نفر تو تهران، سه چهار پنج نفر میگن تو تهران تو این طوفان مردن، درخت افتاده رو سر طرف افتاده مرده، خیلی چیز عجیبه. واسطه رسیدن مرگ چی بوده؟ بگید. درخت، طوفان، ماشین، یک جمع واسطه رسیدن مرگ خضر پیغمبر. فهمید چی شو؟ اینا خیلی عجیبه. این وهابی ها اینقدر ابله و احمقن، میگن درخت میتونه واسطه خدا باشه. پشه، پشه رفت و بینی نمرود، رفت و بینی سرسام گره و بالا اومد کنار دیواره برج، از اون بالا افتاد تا این مرد. پشه میتونه واسطه فیض الهی باشه؟ انبیاء خدا نمیتونه، اولیاء خدا نمیتونه. یعنی اینا شأن اولیاء خدا رو از پشه هم پایین تر میدارن. این ماجرای خضر مشت محکمی تو دهن ایناست که این واسطه است. بله در حالت عادی هر کسی اون بچه رو بکشه چیه؟ قطعا کار غلطی انجام بده، حق نداری اون بچه رو بکشی، اونم به گناه چی؟ بگی نکرده. خدا میگه چی؟ میگه یه قرار بوده تو آینده به آدم بدی بشه، خب ما میخوایم به این پدر مادرش لطف کنیم، این باید بمیره، یه پسر خوب دیگه بهشون میدیم. اینا اگه من و تو بریم انجام بدیم قتل، با قصاص هم کنم. چرا؟ چون قصاص قبل از گناه که نمیتونی بکنی. اما خضر یه آدم عادی بگی نیست، او واسطه است، او سبب خداست، او اسباب الهی است. لذا وقتی توی همین داستان میبینی خود خضر سبب الهی است و اسباب الهی در اختیار اوست، میبینی در ماجرای ذوالقرنین هم مفروشی میگه و آتیناه من کل شیء سببا. دقت کنید، میگه از هر چیزی ما سببشو در اختیار ذوالقرنین قرار دادیم. عجب مقام داری ذوالقرنین، همه چی اسبابش در اختیار. به خاطر هم من رو سخنرانی در مورد حقیقت ذوالقرنین کردم، با اون بحثی که گفتم بله سوایی که این کورش هست یا نیست، اما این آیات داستان مهدوی داره تعریف میکنه. خوب دقت کنید، فرمود برای امری که ما اذن در فاش کردن به ما اذن در فاش کردن آن داده نشد. گفتم پس وجه حکمت در غیبت او چیست؟ فرمود وجه حکمتی که در غیبت حجت‌های خدا پیش از آن حضرت داشت. گفت به همون دلیلی که حجت‌های پیش از او هم غیبت شده، غایب شده. یعنی حضرت امام صادق چه میگه؟ چیز بعیدی نیست، قبلا هم اتفاق افتاده. استدلال عقلی داره میکنه آقا. به درستی که وجه حکمت غیبت کشف نمی‌شود مگر بعد از ظهور او، چنانچه وجه حکمت کارهای خضر از سوراخ کردن کشتی، کشتن آن کودک و به پاداشتن دیوار برای موسی کشف نشد مگر در هنگام مفارقت آنها از این دنیا. ای پسر فضل، این غیبت امری است از امر خدای تعالی و سری است از اسرار خدا و غیبی است از علوم غیبی خدا. و پس از آن که ما دانستیم خداوند حکیم است، دقت کنید، و پس از آن که ما دانستیم خداوند حکیم است گواهی دادیم به این کار و گفتارهای او همه موافق حکمت است، هر چند بچه آن بر ما روشن بگید نشده باشد. دقت کردید؟ امام صادق استدلال عقلی او گفت وقتی دیگه برای ما مشخص شد خدا به کسی ظلم نمی‌کنه و حکیم است، از این به بعد ولو ما دلیلش هم ندونیم می‌رسیم. ما دلیلش هم دیگه نمی‌رسیم. یه بحثی مثلا مطرح میشه، من اینو باید مفصل صحبت کرد، یه جلسه سخنرانی خب، اما کوتاه میگم بعضی میپرسن که آقا روز غیبت رو و ساعت غیبت رو امام زمان میدونه یا نمیدونه؟ خودش میگه که برخی میگن جز خدا هیچ کس نمیدونه، برخی میگن نه مگه میشود امام نداند، برخی نکته ظریف میگن، میگویند میتواند بدانه، اما چی؟ بگید صندوقچه دم دستشه و عنده مفاتیح الغیب، خب کلیدان دست خودش داده، اما نمیدونست. عجب صبری گرفتی چی شو؟ عجب صبری. از امیر مؤمنان پرسیدن این راسخونه در علم رو برای ما توضیح بده، اینا کیان که رسوخ میکنن در علم؟ فرمود اینا کسایی یه سری علوم رو عامدانه میرن یاد میگیرن، یه سری علوم رو هم عامدانه نمیرن یاد میگیرن. خیلی صبر خدا جلو دونستن و گرفتن، خیلی صبر خدا. گرفتی؟ میداند یا نمیداند عبارت ظریفیه، اگر بخواهد بگید میتواند، اما نمیداند. میگه هر موقع تو بگی خوشگلیش به اینی که تو بگی. من افرادی رو میشناسم میتونم برن سونوگرافی کنم چی؟ که میدونید کنم باز ظریف خطا داره ها، اما احتمال مثلا بالای 90 خورده درصد مثلا تشخیص بدن که این بچه چیه؟ پسر یا دختره. من افرادی رو میشناسم میبینم. خیلی جالبه که دوستان خودم خانش بارداره، پا به ما گفتم دختر یا پسر بچه داشت در مورد اسمش صحبت میکرد، گفت اسم چی بذارم؟ گفتم تو که چند وقت پیش گفته خانم برده، گفت والله 7 ماهه. گفتم خب هنوز مونده اسم پسر دختر بذارم؟ گفت نمیدونم دختر پسر. گفتم چطور؟ گفت ما دوست داریم اون لحظه برای ما آشکار بشه. گفتم باری کن گفت حتی بدیم ما سر لباس خریدن، سیسمونی آماده کردن، این داستان ها مشکل داشتیم و خب، اما دوست داریم اون لحظه برای ما آشکار بشه. دوست ندارم، دوست دارم هر چی خدا خواسته باشه، اونم خواسته خداست شما بری بدونید. اما نگاه کن این صبر خدا، آدم جلو خودشو بگیره. این جلو خود گرفتن تقوا که خیلی از ماها متاسفانه کمه در ما، خیلی هم هست. خب اینو نگاه کن، میتواند بدانن اما نمیدونن. صبر رو نگاه بکنید. این ماجرای سر غیبت و این که ما نمیدانیم پس مشخص شد سره. یعنی ببینید وقتی این غیبت تمام بشه و زور شکل بگیره، اون موقع خیلی دهانشان باز خواهد ماند و راز رو خواهد، اون موقع خیلی ها پشت دستشون خواهد زد، همونطور که حضرت موسی میزد پشت دستش، خضر میگفت دیگه نمیتونی برد، تمام شد، معما چو حل گشت آسان شود. قرار بوده چی باشه؟ سخت باشه تا، و تو آسانی امتحانی نیستش که، تو چیه؟ تو سختیه. قراره بر اینه من تو امتحان بس بدیم. مهدی عزیز است به هر کس ندهندش، پر تابوس به کرکس ندهندش. برید بخونید تو روایات اون حکومت که شکل بگیره یعنی چی؟ اصلا ما به شما توهمی داریم از حکومت امام زمان، اصلا نمیفهمیم، فکر میکنیم هر این چیزی که الان هست یه خورده بهتر قرار بشه. نه عزیزم، کن فیکون میشه دنیا ما آدمتش. اصلا با این ما یه سر روایات داریم عجیبه، میگه آقا گوشتخاران دیگه گوشت نمیخورن، برخی اینا رو میان تعبیر میکنن میگن لابد میخوان بگن یعنی خیلی دیگه، مثال اینا مثاله که یعنی خیلی اوضاع خوب میشه. برخی هم میگن نه خیر، از کجا میدونی؟ از کجا میدونی چه اتفاق؟ طبع حیوانات عوض بشه، نظام حیوانات عوض بشه، در رند و سلعد سبا در رند خویان کنار هم آرام میگیرد، گرگ با بره بخوابد. عجب اینا رو نه فقط احادیث ما بگه، از داوود نبی همینجوری داشته میگفت. میگه مریض پیدا نمی‌کنی. مریض پیدا نمی‌کنی یعنی چی؟ یعنی ویروس هست درمان قوی میشه یا نه؟ اصلا ویروس بگی عمل نمی‌کنه، اثر نمی‌کنه، کدوم ایناست نمی‌دونی. یه توهمی داریم، یه چیزی مثل سایه است برام. بخونید احادیثش از کتابا نمیشه که دنیای پس از ظهور. اصلا باور یه جاهایی گفتم این پرده کنار میره میفهمی. اصلا میگه آقا دست میکنه طرف تو جیب رفیقش پول دار میره حساب میکنه، اصلا اون یارو میگه اصلا میخواد پول بده، اصلا پول معنی نداره، پول میره کنار. یارو میاد میگه به من کمک کنید، انقدر بهش طلا میدن کیسه رو پر میکنه نمیتونه ببره، بعد خودش خجالت میکشه میندازه زمین، چی نداره، مبنا عوض میشه. اصلا مبنای انسانیت الان خیلی ها دیدی بچه پولدارا کج و کلم که اصلا خوشگله. والا بچه مثلا ما یه بنده خدا رو میشناختم، حالا نمیخوام من توهینی چیزی بکنم، اما این بچه دار نمیشد و حالا با کلی داستان و فلان این و این بوره خدا به اینا بچه دار، بچه عقب مانده داره عقب مانده ذهنی. این بچه رو کت شلوار 200-300 هزار تومانی تنش میکردن. خب من شنیده بودم این بچه که 4 سال، بچه 4 ساله رو کت شلوار 200-300 هزار تومانی می‌خورد، تنش میکردن، اینو می آوردن، اینو میشوندنش، ای دستش اینطوری هم گره میداد، بچه که مثلا دست بزنه رفت یا ایوا میرم بچه. بعد جالب در مورد این بچه که سندروم مونگولیسم داشت، خب در مورد بچه خیلی با نمکیه، اگه هم نمکیه خیلی با نمکیه بچه. حالا بچه فقیه بدبخت بیچاره، علامه هم که باشه میزن تو سرش. چه مبنا پوله، آخر زمان مبنا چیه؟ پوله، تجارت. میگه ملت پول در میارن خرج چی میکنن؟ خرج لحظه. دقت کنید، خرج اتینا میکنن. تو آخر زمان برج مردم زیاد میشه، خرج میخورد. آیه داره تو قرآن، فهزار او تجارتا او لحبن، تا یه لحب و تجارت انفاد دو الهی هم ترکون کرد. این این آیه درسته داره ماجرای شأن نزولشونه، اما در بطنش داره ماجرای زیبایی رو میگه که ترکون که قائمن و تو را ترک کردن و تو قائم ماندی. یه آقای دیگه هم بهشون میگه میدونی چرا تو تنها موندی؟ اینا به تو نمیرسن؟ برای اینکه نه حواسشون فقط تو پولو چجوری از هزار راه حروم در بیارن و این پول حروم خرج چی بکنن؟ خرج لحم و لحم شد. آقا طرف از اینجا بلند بشه کلی پول بده بره تایلند، بره اونجا 700 هزار تومن بده که با یه بت پرست زنا بکنه. چی شد؟ یکی از این دوستای ما تو تایلند بود، برای ما تعریف می‌کرد، گفت بابا ای کاش لااقل اینا خوشگل می‌بودن این تایلند. خب میگه زناشون همه سیبیل دارن. میگه من جیگرم می‌سوزه. این تو ایران به اون 700 هزار تومن برای یک بار زنا برای گناه کبیره داره پول میده. میدونید اینا قیمت‌های مختلف هم دارن، بگذاریم برای محل بحثمون نیست. فهمون تایلندش. خب میگه برای یک زنا 700 هزار تومن میده، بابا این میتونه به تو ایران ازدواج بکنه، با یه دختری ازدواج کنه، زندگی تشکیل بده، میتونه مثل آدم زندگی کنه، اما حاضر بره گناه کنه اونجا. بعد آره میگفتش که تو تایلند، میدونی که تایلند هر از شنگایی کودتا مودتا میشه میریزه به هم. خب کل توریسم تایلند ریخت به هم. میگفت خدا وکیلی فقط هواپیمای ماهان رو میشه اونجا و هیچ کشوری دیگه نمیاد اونجا. میگفت این از ایران رو بریم، آقا بریم هواپیما میمد با این رو بریم کجا؟ کجا بخوای بری معابدشون رو نگاه کنی چی و توریسمشون رو طبیعی رو نه برای اینا نه ایمان اینا رو برشون شمال خودمون قشنگتره. اونجا بگو کجاست؟ اون دیوانست دیگه خرج لعب و لعبش بکنی. خیلی عجیبا یه پول اضافه هم خرج. آقا میره برج میلاد بستنی میخوره 400 هزار. من رفتم پیش یکی از دوستان، حالا بعدن این صوت هم میزنم صوت میشنوه، ایشون ادخلا فروشی داره، ادخلا فروشی. گفتم آقا این ادخلا گرون بیا برای ما توضیح بده، این ادخلا سرد یعنی چی، گرم یعنی چی، اینا برای ما بگو یعنی چی. بالاخره متخصصتون زمینه دیگه، من هر جا برم اینا فقط متخصص بده کنم علمشو کسب میکنم. بعد ایشون من گفتش که آقا نگاه کن این ادخلن سرده. میگفت از کجا میفهمی؟ خب بوک سردی مثلا دمانه بود. چرا بهم یاد داد؟ گفت نگاه کن مثلا این مثل اون بوی نعنایی که شما میخورید احساس سرما میکنید، به این یعنی بوی سرد. بوی مثلا بوی مثل شکلات اینجوری، بوی گرمی رو داشت توضیح داد. گفتم ادخلن چند هزار؟ گفت 800 هزار تا ادخلن. بوی چیزی نیست که ادخلن رو 4 میلیون تومان. بعد گفت هر 12 تا از اینا که میاد دقت کنید یه دونه سامپل میفرستن، یه دونه نمونه. گفت این بوشه، بوکه من بوکرم دو بوی قشه خوبی بود. بعد گفت این سه حالت رو دارم، یعنی چی؟ گفت اول که میزنی این بو رو میده، یه مثلا یه روزی که بگذره یه بوی جدید میده، بعد که اون بره تو انتها که به اون بوی دیگه میده، یعنی اینجوری، یعنی سه نوع مدل بو داره. کار کردن اشکال کاری نداره، بحثم این نیست. بعد گفتم الان اینی که تو این قوطیه است با این سمپلش که برای شما رایگان میفرستن، گفت آخه ما نمیتونیم که باز کنیم بزنه هر کسی بوشو بفهمه، یه دونه مدل میفرستن. گفتم خب این الان به اون فرق داره. گفت نه همین بوده. گفتم خب میشه برای رایگان؟ گفتم پس چرا اون انقدر گرونه؟ چجوریه؟ گفت این توش پودر پلاتین داره، پودر نقره داره، پودر طلا داره، طلای سفید، این چیزهای مختلف. خب بستگی به مدل کدوم یکیشون قشنگ کاتالوگاش رو نشون نوشته بود وایت گولد، طلای سفید داره، که اینو داریم اسپری میکنی پودر طلای سفید هم میپاشه رو کتت. خب بود درک میخوام نباشه مثلا طلای سفید خیلی مثلا مهمه، مثلا کنتور مینازه تو خیابون میره طلای سفید مثلا داره. گفتم این یه سری مردم دیوانن واقعا، یعنی پولشون رو با تجارت حرام، کسی که پول حلال در بیاره خرج اینجور چیزا نمیکنه. بهتون بگم خب از پول حرام در آورده میخرج اینو میکنه، خرج لعب و لعبش میکنه. رفته
برج میلاد بستنی گذاشتن 400,000. میگه چیه؟ میگه این طلا ریختن. آخه این طلا میگه این چیه؟ قام طلا های خوردنیه؟ این طلا از من میخور از بار پس میده. چه اهمیتی داره این طلا؟ دیوانه؟ مردم دیوانه؟ واقعا مردم دیوانه میشن؟ عقل میره، جنون میاد، به تو آخر الزمان کارای جاهلانه میکنه. جاهلیت مدرن، بشر دوباره کارهای جاهلانه انجام میده. بارها گفتم اینو بگم و عرضم تمام برای امشب، بقیهش هم فردا بگم. فواید غیبت یکیشو گفتم، بقیهش شش هفت مورد فردا پشت سر هم میگیم، جمعش میکنم شما. دقت بکنید، نصف رکوردهای کتاب گینس خریته. به خدا یه چیزایی میگه آقا بزرگترین چاقوی دنیا 6 متر چاقو درست کرد. با کدوم کی میخوام این چاقو استفاده کنه از اون؟ یه بزرگترین چاقوی دنیا است. ما چه درد میخوریم چاقو میچونه؟ درسته. من تلویزیون خودمون دیدم آقا خبر، این خبر تو خود تلویزیون من سلیقه خبرچینی اینا رو هم نگاه کن. خبرچینی نه که هفت این بار من بردن، یعنی خبرچینی ش اخبار خبر داره آقا. چی؟ 70 نفر فلسطینی، مثلا 70 نفر در عراق شهادت رسیدن. از اون طرف میگه ساخت سنجاق 3 متر رو نمیدونم چند سانتی در کدوم کشور در کتاب گینس رفت. سنجاق 3 متری آخر به چه درد بخورم؟ چه کارهایی داره سنجاق 3 متری رو داره؟ 3 متر و 20 سانت نمیدونم چقدر. آخه به چه درد؟ آدم عاقل باید باشه، یه چیزی باشه به درد بخوره. آها این میشه پول حروم، خرج حروم. پول حرام میشه تجارت حرام، خرج حرام میشه لغولت. تو آخر زمان مردم اینجوری میشن، اصلا دنیاشون یه چی دیگه است. مبناشون تو ظهور مبنا عوض میشه. اصلا مبنای انسانیت پول نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم به معنی واقعی کلمه میبینی که هر چه اونجا به امام معصوم نزدیکتر احترام بیشتر. نه اینکه هر چه پولدارتر بره ماشین 1 میلیاردی سوار بشه تو خیابان. این بعد ماشین پیکان اگزوزش سوراخه داره گاز میده، قرر یه صدا اینجوری در دهن میگه زهر مار لگن فلان، همون ماشین مازراتی همون صدا رو میده اگزوزش. خب داره رد میشه، رد میشه که جون خب اوه چه فرق میکنه همون صدا. نیسان دیدی میرن دستکاری میکنن، نیساناشون یه صدایی بده که صدای لامبورگینی و بی‌ام‌و و کوپ و زرمان. ما بلد، ما فقط ماشین‌های پیدا رو بلدیم، پیکان و پراید و پژو. یکی گفت من اینجا گفتم، اینجا یکی گفت اه پورشه و پرادو یاد دارم نمیده نه اینا پیامون بالا چیزایی داره. خب حالا داستان اینجوریه. خب سرتون نردم اصفهان، فردا انشاءالله بقیه ماجرا و از فواید غیبت رو ارسان که تعجیل در فرج امام زمان سلام.